سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. فرماندهی مرکزی امریکا صدکام می گوید که 3 فروند جت F-15 کشور بر اثر آتش خودی در کویت سرنگون شدند. این فرماندهی در اعلامیه امروز گفت که در جریان درگیری فعال که شامل مقابله با عملات طیاره های ایرانی، راکت های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین بود، 3 جت جنگی نیروی هوایی امریکا به اشتباه از سوی سیستم مدافع هوایی کویت سرنگون شدند. بر اساس بیانیه، هر 6 خدمه پروازی با موفقیت از طیاره ها بیرون پریدند، سالم پیدا شدند و وضعیتشان پایدار است. به گفته صدکام، علت رویداد زیر بررسی است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید که این کشور با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای لاریجانی در پست در شبکه ایکس امروز گزارش‌های رسانه‌ای آکی از تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن مذاکرات با دولت آمریکا را رد کرد. با وجود این، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، عصر یکشنبه گفت که در صورت توقف عملات اسرائیل و آمریکا به ایران میتوان گفتگوها را از سر گرفت و تاکید کرد که مقامات آمریکایی می‌دانند چطور باید با او تماس بگیرند. طی هفته های اخیر هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست عباس عراقچی با استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، با میانجیگری وزیر خارجه عمان 3 دور مذاکره غیر مستقیم داشت و قرار بود این هفته هم دور دیگر از مذاکرات برگزار شود. اما در پی عملات ناگهانی اسرائیل و آمریکا به ایران و کشته شدن علی خامنه ای، گفتگوها منتفی شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت که رهبری جدید ایران میخواهد گفتگو کند و او هم موافقت کرده است. در خبر دیگر میشنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که فهرست شامل اسامی 3 نفر را دارد که میتواند رهبری ایران را به دست بگیرد. آقای ترامپ روز یکشنبه به نیویورک تایمز گفت که 3 گزینه بسیار خوب برای رهبری آینده ایران دارد، اما از آنها نام نبرد. او تاکید کرد که فعلا قصد برملا کردن این اسامی را ندارد و بهتر است اول کار یک سره شود. وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد ادعا کرده که برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان را هدف حمله هوایی قرار داده. این وزارت در اکس نوشته که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه بار دیگر عملات هوایی را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. در ادامه آمده که در این عملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی 12 در کویت بلوچستان و یک کمپ در مهمند اجنسی خیبر پشتونخوا هدف قرار داده شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که حمله‌ها در پاسخ به عملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته. برخی رسانه‌ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام در ولایت پروان را هدف حمله هوایی قرار داده. پاکستان در مورد ادعای طالبان هنوز چیزی نگفته. اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان عملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان TTP نسبت داده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و این در ماه جون امسال یک مسابقه تست و 3 بازی یک روزه را انجام دهند. کرکت بورد هند امروز اعلام کرد که بازی‌های تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهند شد. دیدار نخست در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام می‌شوند. این بازی‌ها به میزبانی هند در 4 ورزشگاه برگزار می شوند. انتظار میره که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود 10 روز دیگر با سریلانکا به میدان بره. افغانستان و سریلانکا نخست در 3 بازی 20 اوره و سپس در 3 بازی یک روزه و مسافه هم میرن. تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سلام، باز هم با شما هستم. درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان همچنان ادامه داره. گزارش از کشته شدن 3 کودک در اثر درگیری در شرق کنر خبر میدند. جزئیات در جریان برنامه با شما شریک میکنم. در 3 روز عملیات مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران چی میگذره؟ از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا پرسیده ایم.
تهران پایتخت ایران حملات شدید هست، همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره. در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود.
پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر ارشد ایران چی کسی جاگزین او خواهد شد؟ در این برنامه به شما خواهیم گفت و در ادامه زندگی برخی افغان‌های به شما گزارش داریم که پس از بازگشت به کشور از مهاجرت در تلاش برای پیدا کردن لقمنان و سرپناه اند.
چاق میرم اینجا همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8 نیم 9 چاق میرسم، میشینم هیچ کار باید نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد. تازه ترین گزارش ها میرسانند که امروز در نتیجه حمله توپخانه نیروهای پاکستانی در ولایت کنر 3 کودک کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان هم ادعا کرده که شب گذشته تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده. شمار از ساکنان کابل و ننگرهار گفتند که شب گذشته بار دیگر صدای پرواز طیاره‌های جنگی و تیراندازی را شنیدند. بیشتر در این گزارش.
درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اُحد در ولایت کنر حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در کنر گزارش داده که حدود ساعت 10 صبح یکشنبه 10 اُحد در ولسوالی خاص این ولایت 3 کودک در نتیجه فیر مرمی توپ نیروهای پاکستانی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. میرزمان یکی از ساکنان روستای هجرت آباد در این ولسوالی ولی در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
اینها غیر نظامی بودند، نه سرباز. پاکستان همیشه غیر نظامیان را هدف قرار داده است. ما می خواهیم جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر کشتن غیر نظامیان مورد سوال قرار دهد.
بر اساس آمار رسمی طالبان از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری‌ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. پاکستان نیز از آغاز این درگیری‌ها تا کنون مدعی شده که بیش از 1000 تن از نیروهای طالبان کشته یا زخمی شدند. عطاءالله تاتار وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس خود روز دوشنبه هود اعلام کرد که تا 2 مارچ نیروهای پاکستانی در 51 نقطه در افغانستان حملات انجام داده و تجهیزات نظامی طالبان را نیز منهدم کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده است. این وزارت روز دوشنبه 11 هود اعلام کرد که در ولایت پکتیکا تانک زیرهی نیروهای پاکستانی را منهدم کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان در بیانیه ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده مدعی شده که از آغاز درگیری ها تا کنون بیش از 100 سرباز پاکستانی کشته و 25 پایگاه آنان منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به صورت مستقل تایید کند. در این حال شماری از ساکنان کابل میگویند که شب قبل 2 بار صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. یکی از ساکنان ناحیه 22 کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دیشب در برخی از مناطق کابل صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد، اما من دقیقا نمیدانم کجا، زیرا نه رسانه ها و نه مردم اجازه ندارند به مناطق حادثه رفته و اطلاعات را به مردم ارائه دهند. وضعیت به این شکل است، بنابراین مردم شبها بسیار میترسند و نمیدانند بعدا چی اتفاقی خواهد افتاد.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده بود که مردم کابل نباید از فیرهای دافعه هوا که در برابر پرواز طیاره‌های پاکستانی صورت می‌گیرد نگران باشند. یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا، دوشنبه 11 اوت به رادیو آزادی گفت که در تورخم نیز درگیری شدید میان دو طرف ادامه دارد.
منابع امنیتی محلی به ما تایید کردند که درگیری های سنگین عصر دیروز در تورخم ادامه داشت و چندین پست نیروهای پاکستانی در آن سوی مرز نابود شده است. اینجا در جلال آباد صدای تیاره ها دوباره شنیده شد و طالبان با دافع هوا به آنها فیر کردند.
برخی دیگر در امتداد خط دیورند نیز میگویند که به دلیل ترس از جنگ مناطق خود را ترک کردند و ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی به جای پایگاه‌های طالبان خانه‌ها و روستاها را هدف قرار میدهند. احمد الله یکی از آنان در ولایت خوست که اکنون با خانواده‌اش به شهر خوست بجا شده به رادیو آزادی گفت:
آنان قبلا مواضع طالبان را هدف قرار می دادند، اما اکنون خانه ها و روستاهای غیر نظامی را هدف قرار می دهند. 400 تا 500 خانواده از خانه بیرون آمدند. ما چیزی با خود نیاوردیم، فقط خود را نجات دادیم.
این درگیری ها پس از آن شدت گرفت که پاکستان در شب 21 فوریه برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار را هدف قرار داد و باعث تلفات غیر نظامیان شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. عملات اسرائیل و ایالات متحده بر ایران وارد 30 روزش شده. سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده که تاکنون 555 نفر در عملات کشته شدند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کردم و در آغاز از آنچه که در این 3 روز عملات بر ایران گذشته پرسیدم.
نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود روز دوشنبه که حملات شدیدتر خواهد شد و متمرکزتر. با این حالات ما شاهدش هستیم که ادامه داره. در شهر بخش کشور به ویژه در تهران پایتخت ایران حملات شدید هست. همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره و مراکز مهمی هدف قرار داده. مرکز حکومتی مثل ساختمان لشکر 10 سید الشهدا، کاخ دادگستری در منطقه گلوبندک که یکی از مهمترین ساختمان‌های دادستانی در منطقه 15 خرداد، چند مرکز پلیس، چند کلانتری، بخشی از اداره اطلاعات هم هدف قرار گرفت که معاون وزیر اطلاعات هم گفته میشه کشته شده بنابر اعلام نیروهای اسرائیلی. اما بقیه حملات در دیگر مناطق بوده. مثلا در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود. خب در غرب ایران بسیار از پایگاه‌های پدافند هوایی اونجا هستند. حملات شدید بوده که البته گفته میشه تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن، چون تصاویر اون منطقه غرب هم مثل سنندج و ارومیه بسیار وحشتناک است به لحاظ حجم آتشباری که هست. در جنوب ایران شهرهای بوشهر و بندرعباس شاهد شب بسیار ناآرامی بود. حملات بزرگ بود، بسیار بزرگ. البته آقای ترامپ گفته بود که نیروی دریایی جمهوری اسلامی داره از بین میره و یکی از اهداف این حمله علاوه بر از میان بردن سامانه موشکی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، از میان بردن برنامه و ناوگان نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی هست. در اهواز ما شاهد بودیم که بعضی از لوله‌های نفت بمباران شده و دود هم از اونجا داره متصاعد میشه. اما یک مسئله هم که وجود داره این هست که بعضی از بیمارستان‌ها هدف قرار گرفت، چه در تهران چه در منطقه دیگه. در تهران بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان مطهری، بیمارستان گاندی، در سراب یک مرکز اورژانس، در اهواز بیمارستان ابوذر، اینها از اهداف حملات بودن. البته نهادهای بین‌المللی هم به این مسئله اشاره کردن و اعتراض کردن.
شما از غیر نظامی هم صحبت کردین. الهلال احمر ایران گفته که تلفات آنچه که ثبت کرده تا هنوز از این عملات به 555 نفر رسیده. آیا تلفات در دسترس است؟ آیا تفکیک داده شده که چقدر نظامی و غیر نظامی در این جنگ در ایران تا آل کشته یا زخمی شدند؟
نه، هیچ تفکیکی وجود نداره در این بار. البته خود سپاه پاسداران از بعضی از حملات گفته که چه تعداد از نیروهای سپاه کشته شدن، اما تفکیک کلی هنوز وجود نداره. جمهوری اسلامی به هر حال داره سعی میکنه همه تلفات رو سعی کنه، شماره بیشتر از تلفات رو به غیر نظامی هستن. از جمله یک مدرسه در اول روز جنگ در جنوب ایران هدف قرار گرفت که میگه تا اینجای کار 108 دانش آموز دختر ابتدایی و معلمشون کشته شدن. تلفات چون نوع جنگ شدید هست میتونه تلفات بالاتر از این هم بره با توجه به حجم حملاتی که داره انجام میشه.
یکی از نگرانی ها قد بودن روابط با مردم در ایران است. خب آیا مردم در داخل ایران چی میگوین؟ ارتباط چگونه برقرار میکنن؟ رادیو فردا با مردم چگونه در تماس است و در کدام وضعیت مردم قرار داره؟
رادیو فردا هم یک موج کوتاهی داره که 24 ساعت کار میکنه، هم از راه ماهواره هست که ارتباط برقرار میکنه، هم سوشال میدیا هست. البته اینترنت چون تو ایران قطع هست تقریبا، فقط کسایی میتونن ارتباط برقرار کنن که به نوعی یکی از وی پی ان ها که سایفون هست متصل باشن. اینها راه ها هست که بعضی از مخاطبان ویدیوهای میفرستن، پیام های میفرستن، تصاویر حتی در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن با استفاده از بعضی از وی پی ان های که همچنان کار میکنن. این ارتباط بسیار کم هست، اکثر ارتباط ها قطع هست و امکان تماس بسیار محدود هست. یعنی به تلفن رو اگر بگیرن بتونن تماس بگیرن باید تلفن مستقیم. از داخل ایران بعضی وقتا میتونن تماس بگیرن، در شبکه های در به لحاظ اپلیکیشن ها بیشتر نوشتاری هست، امکان برقرار ارتباط صوتی بسیار محدود هست، گاهی امکان پذیر میشه. برای همین اینها باعث میشه که تصویر کاملا واضحی نداشته باشیم از اون چی که داره پیش میاد. توییت های البته نوشته میشه گاهی، اما تصاویر جز اون چی در رسانه های حکومتی منتشر میشه بسیار تصاویر اندک هست.
آیا از وضعیت اقتصادی مردم چیز احوال دارین؟ دوکانا، مارکتا، اینا باز هستن، بسته هستن؟ در این وضعیت که ایران امروز از مردم از نگاه اقتصادی در چی وضعیت قرار دارن؟
هنوز گزارش های وجود نداره که بحران شده وضعیت که مثلا همه چی مفقود بشه. دستگاه های اجرایی اینطور که مسئول پزشکان رجمون امروز هم در شبکه اجتماعی نوشت که به دستگاه دستور داده که اختیارات دارن برای تقدیم خدمات به مردم. هنوز گزارشی از بحران نیست، اما خب نگرانی های وجود داره. قیمت دلار همچنان داره در ایران بالا میره، ارزش پول ملی داره پایین میاد و ادامه جنگ میتونه حتی ذخیره های موجود برای آذوقه رو ازش بکاهه، ولی تا الان به اونجا نرسیده که گزارش ها از بحران به دست بیاد.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه با آنچه در ایران پس از عملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل میگذرد معلومات میداد. کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله برق‌آسای اسرائیل در صبح روز شنبه بسیاری را در گوشه و کنار شرق و حتی جهان شگفت زده کرد. حالا پرسشی است که چی کس جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیدی در این مورد گزارش رادیو فردا را پیشکش میکند.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بی‌بدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و از سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرت که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی، زمانی که علی خامنه ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین و کسی که در انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف و جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نوزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته سه نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، با عنوان یکی از مریدان علی خامنه ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای، سران قوای مجریه و قضاییه، دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اُت، مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30مین عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. عرافی که با قرابت با علی خامنه‌ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب مجلس خبرگان است. رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید عرافی را جانشین خامنه ای دانست؟ لزوماً نخیر. علی خامنه ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی می رسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می‌شد که او در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه ای بار دیگر به سؤال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای باسابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد، فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصاتی که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه به رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شما را از افغان ها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه بر پیدا کردن نان و سرپناه است. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگان است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
باری خراب چی میشه؟ دیگه مدرک نداشتیم دیگه. باری گرفت ردیم هست که دیگه مثلا اما هیچ چیزی مثلا نمان که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشت‌های خشت‌پزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
بودی 1200 می گیرین همین چه در نی سر من بلی سن چقدر بخونم بودم بلی در نمیه آیا تو تاسو زیر تو بود یک چشتک میمونیم اما در نخ بسته می کنیم بود روی اما نه
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده ای افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است می پیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده‌اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمی گردد.
چاق میرم این همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم 8:30 چاق میرسم سوی میشینم هیچ کار باز نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12:30 ساخت پیاده میایم سوی هیچ گپی نیست. نه کار رو نه بارم سر چاق گردنم رو کشیشتیم سوی کسی نیه که ما رو ببرم یک صد رو پیبا ما رو بیدیم اولادمون پرداش همین شاید.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود 1 ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جوامع شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقت به خانه برمیگردد با پرسش‌هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، اندگاه آورده میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم. با داد میگن چرا نواردی چرا نبودم نه چیکار کنم کجا بیارم وقتی نباشه چیکار کنم. باز خودم هم گریان نکنم ایران هم گریان نکنم خود چیکار کنم بگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد، مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام میکنن سوی میگم خیلی بچه همین بیرم زد دروغ هم شو میرم اینای بیرین هم سوی یک چیزی میارم بخورین یا یک چیزی مثلا میتلمون یاد یا کار میکنم یا یک کیلو میون میارم و میرم بازم پس دوباره میایم میگم تو خانه بچه‌ام خلق بود یا همسایه نبود خیلی باز اینا پسندتر می.
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولا چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت میکنند میان کودکان کشمکش ایجاد میشود و او و همسرش صبر میکنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک تبن برنج بیتی سوی بیشت سونی ایلم کش میکنه بنده بیتی میگه وام کنن ایش کش میکنه بنده بیتی میگه سوی برسیش دوام میکنن سوی دمدگر میزنن بعد او که سیر شنن باز بای مادر شکن
او میگوید 4 کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوی تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شو یا دولت کمک شو یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک نان دسترسی بکنه بعد یک خانه ما نزل یک خوشبختی نجات بیافتیم یک سرپل داشته باشیم یک نان داشته باشیم همه اولاد کامل نمره باز خدا بزرگ.
او همزمان می خواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمان بکنه کار میکنه طبعا خجالت میشم خدایا ما که خوی افتاد نیم دستمان میدین نیم سرمان میدین نیم خود سفید درست دیم سفید شدیم 54 شدیم ولی کار باش کار چکار نیم کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبی داشته باشند.
بر فرزندانمون همی آرزو داریم خدا بکنه دولتمون آرام شود، یک کار پیدا شود، اولادها کمان بخوانند، درس بخوانند، صاحب جور شوند، معلم شوند، یک روزگارشان خوب شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سال حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتز صحبت های داشتیم، که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میشه، که ترکیب جایی فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی یاد میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی در از وزایب مونن میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی با شکل اسفنجی داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که است فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های داشتیم، که کلروپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب هست، در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه او کربن دای اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب جایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب می با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب جایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب جایی از قرار زل می باشه، که در قلم اول نور می باشه، که برای ترکیب جایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب جایی شاگردان عزیز در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگاه می روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یا که در طیف ها البته طیف های رنگ ها باوجود میایه. که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبز آبی، آبی و بنفش میباشه. که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کبزی دو خوب صورت میگیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه. که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم. که کلروفیل چیست؟ ترکیب زئی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زئی و بدون ازی صورت گرفته نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه، که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز وقتی که کلروفیل فوتونی هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه. که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه. که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که عشه موج کوتاه را جذب کنه و عشه موج دراز را انتشار کنه. که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می تانه. که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه. که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه. که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره. که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به این ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم. که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه؟ خب شاگردان عزیز برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه. که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه. که بعضی نباتات هستند که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم. که ساخته شدن ATP چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه. که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره. که منبع اصلی تمام انرژی ها که هستک و آفتاب میباشه. که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه. که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه نفس حجره تهیه میکنه. که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز در تزیین شایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه. که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده. که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت هم داشته باشیم. که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره؟ برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه. نباتات در دوران ترکیب زیایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشد. که یکی از مشخصات کربن دی اکسایدی است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه فیوزیه نسبت کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میآید. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما رو در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر می کنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر می رسانه، نور متوسط عملیه را سرعت می بخشه و نور کم کاست عملیه را ضعیف می سازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم می شه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری میباشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم میباشه که آب هم از جمله مواد خام می باشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سوماتا نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد که است این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف می شه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی می کنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شوه کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجی به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی ازی چند سوال که ما برتان کارخانگی میتونم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگویم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما با درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، سی سوال برتان کارخانگی میتونم در پهلوی می حل تمرینات فصل چهارم که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند من سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنسنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنسنان آرنی ربوزمی یا هم دینه یک نوابق را در دینه باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسجن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت‌های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان‌ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن را اختیار کرده بودند که در این وقت و با زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب می‌دادند انتخاب می‌کردند که امروز با کمک همین متدهای ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت‌های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا می باشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمی کنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کردن نمی تنن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و از زمانه که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهم ساخت در سال 1900 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که می ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نمو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستن و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشأ توزمال داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن پس اولادشان هم صحت مند به دنیا میاد. اگر از والدین یکی از او هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی های هتروزایگوس باشن پس با اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. با بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که مشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 میشه. خب میایم فصل چهارم را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخوانگی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین اعمال تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود را بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم ملزم است تمام ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که انشاءالله میایم در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به عضلات عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر رادی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر رادی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلاتی هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات ارادی می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبرل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبرل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زید لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زید لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یکدیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یکدیگر هستند که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه‌ای هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان‌ها در دو قسمت وصل یا چسبیده میباشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا میباشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز میباشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودیت جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده، در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمکی یک دیگر میبشه و بین از یه توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشان منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قاد میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از ویلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش ریافت رو تایمی داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبرل به میان آمده که میوفیبرل عبارت است از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یکدیگر لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط حجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چنل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چنل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمی کریتوکولم عضله میشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کم کم که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم کریته کنم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شکر دادن از بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم آدینو سنتریفوسفیت تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم کریته کنم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجره این انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیادی تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ای تی پی باشین به آدنوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیادی انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیت میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او رو بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سیتوپلازمی می باشه و دارای سیتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندریا و سمی گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که اصل پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را حجره میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که باز رشته های عصبی میلین نداره و امور که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سر انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و حرم مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های از حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاکر نزیز در مغز حرم مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از او طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانند برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقص میکنه که قسمت آخری نیرون های سی به دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزل غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاید از میام راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجه بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاید از راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در اون نیورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه 19 تا جلسه های بعدی. خداوند یار نگهدار تک تکتان. تک.